سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از شش وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما شروع کنیم با تازه ترین خبرها. وزارت داخله طالبان گفته که در زلزله شب گذشته در ولایت کنر و ننگرهار دست کم 622 نفر کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. قریه‌های متعدد در کنر به طور کامل ویران شده و مقامات از احتمال افزایش تلفات خبر می‌دهند. شدت زلزله 6 ریشتر اعلام شده و پس لرزه 4.5 ریشتری نیز در ننگرهار ثبت شده است. واکنش های هم داریم. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته تیمای سازمان ملل متحد برای کمک رسانی فعال شدند. اتحادیه اروپا در کابل در بیانیه ضمن ابراز تأسف اعلام کرده و آماده کمک به زلزله زده هاست. سفارت ژاپن در کابل نیز با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و وعده کمک داده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است کشورش آماده است به آسیب دیدگان کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواست تا و 2,300,000 افغان که امسال عمدتاً تحت فشار از ایران و پاکستان بازگشتند کمک کند. این نهاد میگوید افغانستان آمادگی لازم برای پذیرش آنها را ندارد. همزمان پاکستان اعلام کرده که مهاجران دارای کارت POR که اعتبار آن دو ماه پیش پایان یافت از امروز به افغانستان بازگردانده میشوند. حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان چنین کارت هایی دارند. افغانستان امارات متحده عربی امروز دوشنبه در ادامه رقابت‌های سه‌جانبه کرکت به حضور پاکستان در ورزشگاه شارجه رویارویی می‌شوند. پاکستان قبلاً هر دو دیدار مقابل افغانستان امارات را با پیروزی پشت سر گذاشته است. دیدار بعدی افغانستان با پاکستان سه‌شنبه برگزار خواهد شد. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران گفت فعال شدن قریب الوقوع مکانیزم بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد موسوم به ماشه تهران را تحت فشار قرار نخواهد داد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند 30 روزه برای اعمال مجدد تحریم‌ها و دلیل نقض تعهدات هسته ایران را آغاز کردند، اما اعلام کردند که راه برای ادامه مذاکرات باز است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که مظنون در پیوند با قتل اندری پاروبی رئیس پیشین پارلمان بازداشت شده است. فاروبی 54 ساله و از چهره های اصلی انقلاب میدان 2013-2014 شنبه گذشته در لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. زلنسکی این قتل را وحشتناک خواند و گفت تمام امکانات برای بازداشت عاملان به کار گرفته خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمن باشین و از کسان درستگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگرد عزیز که شما اینجا هستین و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در درس قبلی شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ الکترولیت ها. قسمی که شاگرد عزیز در درس های قبلی ما همچنان گفته بودیم که محلول های آبی مواد آین های چی است؟ هادی برق است و آب خالص بسیار کم هادی برق بود. پس شاگرد عزیز ما گفتیم موادی که محلول ها آبی آنها چی است؟ برق را هدایت کرده و نام چی است؟ محلول های الکترولیت یاد می شن. و همچنان شاگرد عزیز محلول های غیر الکترولیت عبارت از کدام محلول ها بود؟ محلول هایی که شاگرد عزیز مولکول های ایون ها در آنها چی است تشکیل نگرده و جریان برق در آنها چی است شاگرد عزیز با وجود نمی آمد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 40 الا 57 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، آیا گاهی با پختن میوه ها از قبیل انگور، سیب، زردالو و غیره متوجه شدین؟ مثلا شاگردای عزیز دیدین که چطور و با کدام شیوه اینها چی است پخته میشه و قابل خوردن میشه؟ پختن میوه ها یک عمل چی است شاگردای عزیز؟ کیمیایی و با اساس تعاملات کیمیایی چی میشه صورت میگیره؟ کدام عوامل در سرعت تعاملات کیمیایی نقش اساسی را دارست؟ آیا شاگرد عزیز شما ایرا میفهمین؟ معادلات سرعت تعاملات کیمیایی را چطور میتونیم دریافت کنیم؟ امروز شاگرد عزیز بالای این درس ها صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، به خاطر بررسی انجام تعاملات کیمیایی دو مطلب مورد نظر است. اول این که آیا تعامل از نظر انرژی و سایر پارامترها انجام پذیر است و یا خیر، و دوم که شاگردای عزیز مدت ضروری برای انجام تعامل چقدر است. خب شاگردای عزیز، کینتیک کیمیایی که از سرعت و میخانیکیت تعاملات کیمیایی را چی میکند تحت مطالعه قرار میده. بنابر امین شاگرد عزیز، سرعت تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز تبدیل مواد اولیه را به محصول و مراحل مختلف تعامل را که مشخص می‌سازد، و ابای دیگر شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که کینتیک کیمیایی سرعت تعاملات، مکانیکیت یک تعامل و مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول تعامل چی میکنه تعیین میکنه. در معادلات کیمیایی که از شاگرد عزیز جزئیات تبدیل مواد به یکدیگر چی است معلوم نمیشه، فقط مواد اولیه و محصولات نهایی آنها را چی میکنه فهمانشان میدم. خب شاگرد عزیز، چرا کیمیادان ها به سرعت تعاملات کیمیایی علاقمند بودند؟ دو دلیل داشت شاگرد عزیز. دلیل اول این بود که کیمیادان ها میخواهند تعاملات کیمیایی را چیکار سرعت ببخشه تا محصولات پرکیفیت و با کمیت چی باشه در اسرع وقت به دست بیاره و از مواد اولیه چی کنه صرفه جویی کنه. و دوم این بود شاگرد عزیز که کیمیادان ها در پی دریافت کاهش سرعت یا توقف تعاملات ناخواسته بود، تا از این طریقه چی شاگرد عزیز شرایط مناسب را برای نگهداری و افزایش طول عمر مواد تعامل کننده چی کنه شاگرد عزیز دریافت کنه. مدل عمومی تعامل که شاگرد عزیز در اینجا ما میبینیم، A کوچک ضرب کلان جمع B کوچک ضرب کلان مساوی میشه به چی؟ C کوچک ضرب C کلان جمع بی کوچک ضرب دی کلان نظر گرفته میشه. حسی تعریف که شاگرد عزیز سرعت متوسط، یعنی سرعت متوسط خوب شاگرد عزیز چی است؟ ما میتونیم تست عزیز سرعت متوسط را دریافت کنیم. اون سرعت متوسط چیه؟ سرعت متوسط عبارت است چی است؟ حاصل ضرب تغییر غلظت مواد اولیه و یا محصول مواد در فی واحد چی است؟ وقت است. که اینجا شاگرد عزیز شما میبینین وی مساوی میشه با دلتا ضرب چی؟ قوس ای بر دلتا تی. خوب شاگرد عزیز، ای چی است شاگرد عزیز؟ ای تغییر غلظت مواد اولیه یا مواد محصول است، و دلتا تی شاگرد عزیز چی است؟ واحد وقت است. متوسط این مدل می توانیم سرعت نسبی مواد اولیه و محصول را چی کنیم شاگرد عزیز به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای اندازه‌گیری سرعت تعاملات. کی اندازه‌گیری سرعت تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ در اندازه‌گیری سرعت تعاملات که از چی است شاگرد عزیز ساده نیست، با خاطر که اندازه‌گیری دقیق تغییرات غلظت با آسانی چی است امکان پذیر نیست، و ما نمی توانیم آنها را به بسیار آسانی به دست بیاریم. تعاملات که سرعت آنها بتی باشد می توانیم در فاصله های زمانی مختلف مقدار از مخلوط های مواد تصحیح شده را خارج و تغییرات غلظت را چی کنیم اندازه‌گیری کنیم، که برای امی علت ما می توانیم یا به خاطر امی که اینها را چی کنیم اندازه‌گیری کنیم از آله به نام اسپکترو پوتو متر میتونیم استفاده کنیم. چی شاگرد عزیز؟ اسپکتر فوتومتر. در تعاملاتی که با سرعت انجام میپذیره نمیتونیم از این حالا چی کنیم استفاده کنیم. ما گفتیم تنها تعاملاتی که چی است با کندی چی میشه یا هم به شکل بتی صورت میگیره اسپکتر فوتومتر استفاده کرده میتونیم، ولی از تعاملاتی که با سرعت انجام میشه از این حالا استفاده نمیشه. به علتی که در فاصله زمانی چی است شاگرد عزیز نمونه گیری و اندازه گیری یک غلظت چی است ممکن تغییرات در غلظت آن چی شود ایجاد شود. در این صورت شاگرد عزیز اندازه گیری دقیق نمی باشد. به خاطر جلوگیری از این خطایا ما می توانیم از گرفتن مقدار از مخلوط دفعتن آن را چی است با مواد دیگر چی کرد تعامل داد. در تعاملات سریع مخلوط نمودن مواد اولیه در نتایج درست چی است شاگرد عزیز نقش اساسی را دارد، به خاطر که مخلوط نمودن مواد در مدت کم چی است شاگرد عزیز امکان پذیر نیست. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای معادله سرعت تعاملات. که معادله سرعت تعاملات عبارت است چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم غلظت مواد اولیه در سرعت تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز نقش اساسی را داره، و رابطه بین غلظت و سرعت را به نام چی یاد میکنه معادله سرعت. رابطه بین چی شاگرد عزیز؟ رابطه بین غلظت و سرعت را به نام چی یاد میکنم؟ معادله سرعت. قسمی که قبلا هم یادآوری شد معادله سرعت را نمیتونیم به اساس معادله تعامل چی کنیم مشخص کنیم، باید معادله سرعت را به طریقه های تجربی به دست بیاریم. به همین لحاظ شاگرد عزیز باید بین ضریب های مواد اولیه در معادله تعامل و قانون سرعت چی باشه شاگرد عزیز رابطه موجود باشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای درجه تعامل. اگر توانهای غلظت مواد اولیه در معادله این سرعت تعاملات کیمیایی با هم جمع گرده، عبارت از چی شاگرد عزیز؟ تا درجه تعامل کیمیایی. در صورتی که شاگرد عزیز درجه تعامل نسبت به یک جزء تعامل مد نظر باشه، توان عبارت از چی؟ از غلظت همان جزء در معادله سرعت تعامل است. ام جمع دو بی جمع سی مساوی میشه به چی شاگرد عزیز؟ جی جمع ای. در اینجا شاگرد عزیز فرض می نماییم که معادله عمومی سرعت تعامل بالای چی شاگرد عزیز؟ بالا که از چی است؟ توسط تجزیه حاصل گرده که عبارت از چی است؟ سرعت مساوی میشه با دلتا منفی ای بر چی؟ بر دلتا جی. یعنی شاگرد عزیز در اینجا که از کم مساوی میشه با ای ضرب بی به توان چی شاگرد عزیز؟ دو. زمانی که ببینیم شاگرد عزیز یعنی درجه تعامل که زمانی که ما به دست میاریم چی میشه؟ چی از توان ای همچنان یک از یک جمع دو میکریم مساوی میشه به سی. پس شاگرده عزیز ما میبینیم که بنابر این امی تعامل که از چی است به صورت عموم درجه سوم است و نظر به ای درجه اول و نظر به بی چی است درجه دوم از لحاظ چی است شاگرده عزیز سی اینها چی است صفر است. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی. عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی عبارت از چی است؟ خواص مواد تعامل کننده، حالت‌های فیزیکی مواد تعامل کننده، غلظت، حرارت و کتل است. خب شاگرده عزیز خواص مواد تعامل کننده که است؟ اگر چی شاگرده عزیز خواص مواد تعامل کننده در بهبود سرعت تعاملات کیمیایی بیشتر مطرح نمیشن اما نسبت به عوامل دیگر معتبرتر است. مثلا شاگرده عزیز تعامل آهن با آب چی است؟ خیلی به کندی سرعت میگیره در حالی که تعامل پتاسیم با آب چی است؟ انفجار کننده است. پس شاگرده عزیز از این خاطر ما میگیم که خواص مواد تعامل کننده همچنان چی است شاگرده عزیز؟ بسیار تاثیر داره. مثلا شاگرده عزیز تعامل کلورین با هیدروژن میبینیم که بسیار سریع است و این تعامل آیدین با هیدروژن کم است، یعنی کند است. به همین سبب ما میگیم که خواص مواد تعامل کننده در تعامل چی است؟ سهم مهم داره. حالا میگیم شاگرده عزیز بالای حالت فیزیکی مواد تعامل کننده هر قدر شاگرده عزیز گندازه ذرات مواد تعامل کننده کوچک باشه و سطح تماس مواد چی باشه زیادتر باشه، پس در همین صورت چی از شاگرده عزیز تعداد برخوردهای مواد چی میباشه بیشتر میشه و در نتیجه سرعت تعاملات بیشتر میشه. تعامل بین مواد مختلف در فازهایی که چنین امکانات را برای آنها فراهم میکنه سریعتر خواهد بود و به همین لحاظ ما میگیم هر چقدر که اندازه ذرات مواد تعامل کننده بزرگتر باشه پس چی از شاگرده عزیز تعامل کنتر است. تاثیر غلظت برای سرعت تعاملات کیمیایی. حالا بالای میگیم چی تاثیر غلظت. سرعت تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز بیشتر به غلظت مواد تعامل کننده رابطه داره. از زیاد غلظت مواد تعامل کننده که از باعث چی میشه؟ از زیاد سرعت تعامل میشه. در این صورت مولکول ها و ذرات که از شاگرده عزیز با هم تجمع میکنه و شرایط برخورد مولکول ها و ذرات زیاد میشه. در نتیجه شاگرده عزیز غلظت محصولات تعامل زیاد میگرده و تعاملات کیمیایی که مواد تعامل کننده حالت گاز را داشته باشه از زیاد فشار سبب چی میشه؟ از زیاد غلظت آنها میشه و همچنان باعث سرعت تعاملات کیمیایی آنها میشه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای تاثیر حرارت. حرارت همچنان شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم که سرعت بیشتر تعاملات کیمیایی با زیاد حرارت زیاد میشه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که حرارت که از چی است؟ یک نقش کلیدی داره. هر چقدر که حرارت زیاد باشه به همون اندازه چی است شاگرده عزیز؟ تعامل ما چی است؟ تعاملات کیمیایی با سرعت انجام میشه. طبق نظریه حرکه گازات زیاد حرارت باعث چی میشه؟ زیاد انرژی حرکه متوسط مولکول های گازات میشه. به همین سبب ما میگیم که افزایش سرعت تعامل مربوط به چی است؟ ازدیاد انرژی حرکی مولکول های مواد اولی است. مثلا شاگرده عزیز در تبدیل ایزو نیترل که است مشاهده میشه که با بلند رفتن درجه حرارت سبب افزایش چی میشه؟ سرعت تعامل میشه که ما میتونیم بگیم که پس چی است؟ درجه حرارت در سرعت تعاملات کیمیایی چی است شاگرده عزیز؟ نقش کلیدی داره. خب شاگرده عزیز حالا میایم به نظریه تصادم یا هم نظریه تصادم ذرات در مواد تعامل کننده. برای تعامل هر تعامل کیمیایی شاگرده عزیز لازم است ذرات مواد تعامل کننده با هم دیگر چیکار تصادم نماید. این نظریه که از شاگرده عزیز به اساس تصادم ذرات مواد تعامل کننده استوار است. این تصادم ها که از شاگرده عزیز باید سه برتری داشته باشه. در اول تعداد تصادمات باید چی باشه؟ زیاد باشه. هر چقدر که تعداد تصادم ها زیاد باشه تعامل به همون اندازه سریع میشه. دوم سمت‌گیری ذرات باید معین باشه. هر چقدر که سمت‌گیری ذرات معین باشه باعث ازی میشه که تعاملات که سریع شه. سوم شاگرده عزیز انرژی ذرات هنگام برخورد با باید با دیگر چی باشه؟ زیاد باشه. زمانی که انرژی آنها زیاد باشه باعث ازی میشه که سمتگیری ذرات آنها همچنان معین شوه و باعث ازی میشه که تعداد تصادمات زیاد شوه و در کل این که از شاگرده عزیز سبب ازی میشه تا تعامل بیشتر چی کنه شاگرده عزیز؟ بسیار سریع انجام شوه. حال شاگرده عزیز میاییم به کتالیست که کتالیست چی است؟ خود این موجودیت کاتالیس ها که از شگفت عزیز در تعاملات کیمیایی سبب تغییر سرعت تعاملات میشه. کاتالیس ها میتونه در تعاملات سهم بگیره، تعاملات را چیکنه شگفت عزیز سریع بسازه و یا هم بطیء بسازه. ولی شگفت عزیز کاتالیس ها که هستن خودشان در تعاملات به مصرف نمیرسن. انواع کاتالیست ها که شگرد عزیز ما میتونیم کاتالیست ها را به چند شکل پیدا کنیم؟ به دو شکل، متجانس و غیر متجانس. که متجانس که شگرد عزیز معمولا به شکل محلول یا مواد اولیه موجود میباشه. مثلا شگرد عزیز در معادله سلفر ترای اکساید ببینید زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه چی را میسازه؟ سلفر ترای اکساید میسازه. که اینجا شگرد عزیز تعامل که از در اینجا در عدم کاتالیست ها چی است؟ شگرد عزیز بطیء است. بنابر موجودیت سه مولکول در تعامل و یا بنابر موجودیت مانع نزدیکی بسیار بلند، تعامل چی است؟ یک مرحله بالای بسیار کم چی میشه؟ به انجام میرسه. کاتالیست های غیر متجانس که شگرد عزیز بیشتر سطوح ایجاد میداد بوده که مواد اولیه میتواند سطح آن به چی شود؟ به آسانی ترکیب شود. این نوع کاتالیست ها که از مواد اولیه را برای سطح خود چی میکنه؟ جذب میکنه. و اینها چی است؟ شگرد عزیز به دو قوای مواد اولیه را جذب میکنه که عبارت است چی است؟ جذب اساس خوبه واندر والز و جذب کیمیایی. خب شگرد عزیز، این بود درس امروزی ما. به امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شگرد عزیز شما یک سوال دارین که سوالتان عبارت از این است که سرعت تعاملات کیمیایی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم شگرد عزیز، سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مراحل مختلف تعامل چی میکنه؟ مشخص میسازه. یا به عبارت دیگر میتونیم بگیم که مکانیکی که یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصولات چی میکنه؟ تعیین میکنه. خب شگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما دو سوال دارین. سوال اولتان، عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی را تشریح کنین. سوال دوم، نظریه تصادم را تشریح کنید. خب شگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم. یک بار شگرد عزیز درس آیندهتان را از روی بخونید تا که شما روز بعدی خوب بتونید درس را درک کنید. این بود درس امروزیتان شگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایی‌تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی پنجمتان در فصل چهارم کیمیای دوازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. امروز سعی کنین از دیروز بهتر باشین، چون نخبت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. عزیزان، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت کرده بودیم که الکان ها چی بود؟ آیا شگرد عزیز یادتان است که الکان ها چی بود؟ الکان ها مرکباتی بود که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود بود و ولانس های متباقی اتم های کربن توسط هیدروژن مشبوع گرده بود. چهار، مرکب اول همولیگ الکان ها در شرایط استندرد به حالت گاز پیدا می شد و دارنده 5 الی 16 کربن به حالت مایع و بالاتر از آنها به حالت چی شگرد عزیز یافت می شد؟ جامد. همچنان شاگرده عزیز، فعالیت کیمیایی الکان ها کمتر بود، از این سبب بنام چیاد می شد؟ پارافین، یعنی کمل. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای درس امروزی ما. درس امروزی ما چی است شاگرده عزیز؟ سایکلو الکان ها، که از صفحه 62 الا 67 کتاب شما را در بر می گیرم. خب شاگرده عزیز، زمانی که درباره نام سایکلو الکان ها صحبت می کنیم، ما می تانیم که حس بذاریم که سایکلو الکان ها چی است. سایکلو الکان ها یعنی مرکبات حلقوی که از شگرد عزیز دارای فرمول عمومی CnH2n از شگرد عزیز، که ما همچنان سلسله همولوگ سایکلو پارافین ها را همچنان به اینها بگیم. به این ترتیب که از شگرد عزیز، مولکول سایکلو پارافین ها نسبت به الکان ازدلاگشان دارای دو هیدروژن چی از شگرد عزیز؟ کمتر. ببینید شگرد عزیز، فرمول الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. ولی از مرکبات حلقوی یعنی سایکلو الکان ها که CnH2n است، یعنی به نسبت به الکان های ازدلاگشان دارای دو اتم هیدروژن کمتر است. در یک سلسله از مرکبات مشبوع دو اتم کربن میتونه بین خود رابطه اشتراکی یگانه یعنی شاگرده عزیز به طور کامل مشابه به رابطه های اسپیچری هایبرید دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH2 بین آنها موجود باشه در حلقه برقرار کنند. این نوع مرکبات که از شاگرده عزیز به نام سایکلو الکان ها یاد میشه که اولین مرکب آنها چی از شاگرده عزیز سایکلو پروپان. ببینید شاگرده عزیز CnH2n C ما C است و تعداد اتم های آن چی است؟ C و H ما چی است؟ 6 CCH6. ببینید شاگرده عزیز در اینجا سایکلو پروپان ها رو ببینید که یک حلقه چی است؟ حلقه را تشکیل دادم مانند چی شاگرده عزیز؟ مثلث مانند. مرکبات دیگر آنها که شاگرده عزیز عبارت از سایکلو هگزان، سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان و غیره است. سایکلو هگزان که از دارای فرمول جمعی 3-6-6-12 است و طبق قانون لویز به شکل 6 ضلعی ساده در یک سطح چی است نوشته میشه. اما در حقیقت اتم های کربن با ساختمان های 4 وجهی است که مسطح نمی باشد. در شرایط عادی فرمولی که نشان دهنده پایدارترین حالت مولکول سایکلو هگزان ها است به شکل چی می باشه شاگرده عزیز؟ چوکی هایی که شاگرده عزیز آنها را می تونیم در کنار دریا پیدا کنیم به شکل آن چوکی ها می باشه شاگرده عزیز. شما اینجا شاگرده عزیز ساختمان فضایی سایکلو هگزان ها را همچنان می تونیم ببینیم که چی شاگرده عزیز به شکل یک چوکی است. خب شاگرده عزیز حالا می آیم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای ای که چی تو ما می تونیم اینها را پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز در اول میاییم بالای خواص فیزیکی سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که شاگرده عزیز به مقدار بسیار زیاد در طبیعت هست و مرکبات مذکور که شاگرده عزیز یکی از تشکیل دهندگان عمده نفت است. در نفت باکو و اوکراین که از شاگرده عزیز ما میتونیم سایکلو الکان ها را بیشتر پیدا کنیم. سایکلو الکان ها برای اولین بار در نفت توسط یک عالم روسی به نام مارکو فنیکوب که از کشف کردید. عالم مذکور این هیدروکاربون ها را به نام چی نفتین یاد کرد. همچنان شاگرده عزیز در طبیعه سایکلو الکان ها که از 5 ضلعی و 6 ضلعی یعنی سایکلو پنتان و سایکلو هگزان و مشتقات آنها بیشتر چی است پیدا میشه. سایکلو الکان ها که از در روغن های ایتری نباتی همچنان یافت میشه که اسکلت کاربونی هومولوگ سایکلو هگزان ها که از بسیار استروپین ها را تشکیل میده که از جمله مرکبات عمده طبیعی است. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای خواص فیزیکی. شاگرده عزیز درجه ذوبان سایکلو الکان ها که از نسبت به الکان های ازولوگان ها چی است؟ بلند است. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما میبینید که سایکلو پروپان درجه ذوبان آن چی است شاگرده عزیز؟ منفی 187 درجه و درجه غلیان آن منفی 42 درجه است شاگرده عزیز. میبینید شاگرده عزیز از نرمال الکان هایشان که از منفی 100 چی از شاگرده عزیز از پروپان میبینید که چند از شاگرده عزیز منفی 187 و منفی 142 ولی از سایکلو پروپان میبینید که منفی 127 الا منفی 33 از درجه غلیانشان. پس ما میگیم که چی از شاگرده عزیز درجه ذوبان سایکلو الکان ها نسبت به الکان های ازولوگشان چی است؟ بلند است. بیوتان میبینید شاگرده عزیز منفی 135 و درجه غلیانشان منفی 0.5 است ولی از سایکلو بیوتان ها منفی 90 و 13 است. پنتان رو ببینید شاگرده عزیز منفی 130 و 36 است ولی از سایکلو پنتان ها منفی 94 و 49 که بسیار بلند است شاگرده عزیز. هگزان رو ببینید منفی 95 و 69 است ولی از سایکلو هگزان ها 7 و 81 است. سایکلو پروپان و سایکلو بیوتان ها که از شاگرده عزیز به حالت گاز پیدا میشه و سایکلو الکان های دارنده تعداد اتم های کربن بالاتر از چی شاگرده عزیز کربن هایشان که بالاتر از 4 است به حالت جامد پیدا میشن. خواص کیمیایی سایکلو الکان ها چی است شاگرده عزیز؟ سایکلو الکان ها که از دارای حلقه کوچکتر تمایل به تعاملات چی داره؟ جمعی داره که حلقه های آنها شاگرده عزیز باز میشه. الکان ها و مشتقات آنها را چی میکنه؟ تشکیل میده و خاصیت الکین ها را از خود نشان میده. حلقه های دارنده 5 الی 7 کربن دارای ثبات زیاد است. مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را میکنه؟ تعویضی را انجام میده. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که در عنوان بعدی ما چی داریم؟ خب شاگرده عزیز حالا میایم به عمل هلوجن ها بالای سایکلو الکان ها. خب شاگرده عزیز، سایکل الکل ها دارنده حلقه کوچک و مشتقات آنها با برومین چی میکنه؟ با آسانی تعامل میکنه و در نتیجه حلقه های آنها باز و مشتقات برومینی الکل ها را تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز اینجا ببینین سایکل پروپان با چی تعامل کرده؟ با برومین و بالاخره چی؟ یک سه دای برومو الکاین سا چی کنه؟ تشکیل داده. و یا همچنان شاگرده عزیز شما میتونین که تعامل برو منشان سایکل بوتون ها رو ببینین که سایکل بوتون که از با برومین تعامل میکنه و بالاخره چی رو به دست میاره؟ یک چار دای برومو چی از بوتون به دست میاره که تمام اینها چی از شاگرده عزیز در اثر تعامل اینها به دست میاره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری مرکبات حلقه‌ای که اینها چطور نامگذاری میشه. شاگرده عزیز، اتم های کربن در مولکول مرکبات حلقه‌ای مثلا شاگرد عزیز الکان ها توسط روابط یکانه با هم دیگه وصل است که به نام رابطه سیگمایل میشه و اتم های کربن هایبریدیان sp3 است. شاگرد عزیز، فرمول عمومی سلسله هومولوگ سایکلوپروپین ها که CnH2n است که قبلا همی را خواندیم. و همین ترتیب سایکلوپروپین ها نسبت به الکان های ازولوگشان دارای دو هیدروژن چی است؟ کمتر. نامگذاری سایکلو الکان ها با علاوه نمودن پشوند سایکلو به نام الکان ازولوگان ها صورت میگیره. قسمی که شاگرد عزیز اینجا میبینین پروپان بود چی میشه؟ سایکلو پروپان. بیوتان بود سایکلو بیوتان میشه. پنتان بود سایکلو پنتان و هگزان سایکلو هگزان میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ایزومیر سایکلو الکان ها. نامگذاری سایکلو الکان ها که بود بسیار آسان بود. حالا میایم به ایزومیری. ایزومیری ساختمان سایکلو الکان ها مربوط به چی است؟ جسامت حلقه، ساختمان زنجیره جانبی و موقعیت زنجیره آنها است. مثلا شاگرد عزیز در فرمول 5 ایزومیر مرکبات به نام های آنها چی است نوشته شده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا میتایل سایکلو بیوتان ببینین، ایتایل سایکلو پروپان ببینین، سایکلو پنتان ببینین و همچنان شاگرد عزیز میتایل سایکلو پروپان ببینین. سایکلو پروپین ها که شاگرد عزیز دارای ایزومرهای فضایی همچنان است و این ایزومیر وقتی به دیده میشه که مواد داره یک نوع فرمول ساختمانی باشه لکن موقعیت فضایی اتم ها از همدیگه فرق داشته باشه. ایزومیر فضایی در سایکلو الکان ها مربوط به موقعیت فضایی زنجیره جانبی نظر به حلقه می باشه. این نوع ایزومیر ها که از بنام ایزومیر های هندسی و یا ایزومیر ترانس واسس همچنان شاگرد عزیز یاد میشه. خب شاگرده عزیز، اگر بقیه های موجود در سایکلو الکان ها به یک سطح حلقه قرار داشته باشه این نوع ایزومیر ها به نام چی یاد میشه؟ سس یاد میشه. شاگرده عزیز، اگر چی باشه شاگرده عزیز؟ بقیه ها در سایکلو الکان ها به یک سطح قرار داشته باشه به نام چی؟ سس یاد میشه. و در صورتی که شاگرده عزیز همه بقیه ها در سطوح مختلف حلقه موجود باشه به نام چی یاد میشه؟ ترانس. ببینید شاگرده عزیز، ترانس میتایل سایکلو پروپان ببینید که در صفحه 67 کتابتون است. سس دای میتایل سایکلو پروپان ببینین در سس که از شاگرد عزیز در یک طرف امی سایکلو الکان ها قرار داره و در ترانس که از شاگرد عزیز به اطراف مختلف قرار داره. به همی خاطر ما میگیم این ترانس و سس به خاطر میگیم به خاطر که در یک طرف معادله یا همه می سایکلو الکان ها قرار داره. ایزومیر سس و ترانس که از دارای خواص کیمیایی و فیزیکی چی از شاگرد عزیز مختلف. سایکل الکان ها که از شاگرده عزیز ما میتونیم از عمل فلزات بالای مشتقات دای هلایت های الکان ها آنها را چی کنیم؟ به دست بیاریم. مثلا شاگرده عزیز یک سه دای برومو پروپان پروپین ببینین. شاگرده عزیز پروپان ببینین که با فلز جست چی از شاگرده عزیز تعامل میکنه. زمانی که اینها که از شاگرده عزیز یک سه دای برومو پروپان که از با جست تعامل میکنه بالاخره چی از شاگرده عزیز؟ جست برومید و سایکلو چی از پروپان ما میتونیم اینها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز همچنان میتونیم به یک 1-4 جای برومو بیوتان که از با جست زمانی که تعامل میکنه چی را به دست میاریم؟ سایکلو بیوتان همراه جست برومید به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز مرکبات مهم سایکلو الکان ها که از سایکلو پنتان است که در نفت یافت میشه و آن را ماده مهم احتراقی موتورها همچنان چی است استفاده میکنه. همچنان همین مرکبات که از شاگرده عزیز در سنتز های مختلف استعمال میشه. نفت که از شاگرده عزیز دارای مشتقات کاربوکسیل دارای سایکلو پنتان یعنی سایکلو پنتانیک کاربوکسیلیک اسید و خملک های آن که به نام نفتینیک اسید یاد میشه همچنان موجود است که بسیار مهم و چیه شاگردای عزیز حیاتی. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا میایم شاگردای عزیز بالای فعالیت، فعالیت سوال دارین که سایکل آلکان ها رو تشریح کنین. خب شاگردای عزیز آیا در بالای سایکل آلکان ها معلومات دارین؟ سایکل آلکان ها شاگرده عزیز ما گفتیم که در روغن های ایتری پیدا میشه، اسکلت کاربونی همولوگ سایکل هگزان اساس بسیار از تروپین ها را چی میکنه؟ تشکیل میده. فرمول عمومی سایکل آلکان ها که بود شاگرده عزیز CnH2n بود که به همین ترتیب مولکول سایکل پروپان نسبت به آلکان های ازلوگشان دارای دو اتم هیدروژن کمتر بود. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین: خواص کیمیایی سایکل آلکان ها را تشریح کنین، نامگذاری سایکل آلکان ها را تشریح کنین، که خیلی ساده بود. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی ما. در درس جدید بالای آلکین ها صحبت میکنیم، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این را با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم هندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر هندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم، که به نام قلعه فتو است و زمستانا و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان در اون زمان. بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که مرا چندان خوشم نمه امی واجه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنم، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه بجاش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدمی و خود سر عرض مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگیم کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خیمین نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز داره دو سوار شام و چی رسه به یک باز به دوش سوار شام خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چونی دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مساله یا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بدم سه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من. خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امید بالایی دمی سر خرک انداختم سبی پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختن بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده را ایست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فلمکانی میکردیم. خلاصه فلم و فلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز برای شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه نه آقای مروبت گرچه که سه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عمویش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره. من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. تمو دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همین خارجی که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتید دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه هم که از کابل هم راه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشه و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که همون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. اون زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. حالا پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن. و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در مو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان. همین چیزا از دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، به پانتون ها برن. حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقیتان بیشتر به راننده‌های موترهای برقی در کابل یا راننده‌های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم‌های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
تا خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایست کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان این است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنیم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر بی فیلم، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویره نمیبینه، بانه نمیره، اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم یه خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نه سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که درس سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون را گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بالا جمع کله آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب المثلی هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم در سایه سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم از اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه‌تون را در میتون. این در اخبار خوانده بود امین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پختو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفانا گفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
I'm not afraid.